الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو قسم بدیم به وجود مقدس میهمان ماه مبارک رمضان حضرت ولیعصر علیه السلام، همه ما رو مؤدب و ادب این ماه و هم سفرگی با حضرت قرار بده و انشالله هممون بتونیم بهره لازم رو از معارف اهل بیت ببریم. صلوات بلندی عنایت بفرمایید. همینجور که عرض کردم، مهمان خدا در ماه مبارک رمضان وجود مقدس ولیعصر علیه السلام هستش و اگر ماها چیزی گیرمون میاد تو این ماه، رحمت و برکت رو اون بزرگوار نازل میکنه و بر دیگران پخش میکنه. تمام انبیا و اولیا، علاوه بر این که در طول سال مجاهده داشتن، مراقبت از خودشون داشتن، مراقبت هایی که فوق ظرفیت ماها هستش، یه دوره اختصاصی تو طول سال، یه اوقات اختصاصی سلوک و عبادت هم داشتن. حضرت موسی علیه السلام دوره اختصاصی سلوکشون در ماه ذی‌قعده بود، یعنی از اول ذی‌قعده ایشون شروع کرد و قرار بود که به یه اوج روحی برسه تا الواح مقدسه رو از خداوند متعال دریافت بکنه و مایه هدایت مردمش بشه. و وعد ناموسا سلاسین لیله، 30 شبانه روز، سلوک اختصاصی و دوره ویژه عبادت انجام داد. 30 شبانه روز که تمام شد نتونست به اون اوج روحی که الواح مقدسه رو از خداوند متعال دریافت بکنه نتونست برسه. 10 شب دیگه اضافه شد و اتممناها به 10، دهه ذی‌حجه هم اضافه شد. روز عید قربان تمام کرد، فتم میقات ربه 40 لیله، یه 40 روز دوره اختصاصی او بود که وقتی که این 40 روز تمام شد به اون اوج روحی رسید، فتح قلبی براش رخ داد و الواح مقدسه را از خداوند متعال گرفت. این دوره اختصاصی ایشون بود. اما ائمه ما، اهل بیت ما علیهم السلام، دوره اختصاصی سلوکشون در ماه مبارک رمضان بود، یعنی از اول ماه رمضان شروع میکردن اون مجاهده خاص رو انجام دادن، تا به یک اوج روحی برسن. وقتی به اون اوج روحی رسیدن و فتح قلبی براشون رخ داد، تمام ملائکه نازل میشن. یعنی در واقع ولی و امام وقتی به اون اوج روحی رسید، تمام ملائکه رو نازل میکنه. ملائکه مثل هواپیما، مثل یه پرنده نیستن که فرود بر زمین بیان. فرودگاه ملائکه زمین نیست، چون اونا موجودات مجردن، فرودگاهشون دله، قلبه. کدوم قلب میتونه تمام ملائکه برش نازل بشه؟ قلب مقدس ولی. ولی در هر زمانی، زمان پیغمبر اکرم خودش بود، زمانهای بعدی هر کدوم که امامت رو داشتن، از اول ماه رمضان شروع میکنه. اون وقت حالا یا شب 19 دورش تمام میشه یا شب 21 دوره تمام میشه و به اون فتح قلبی و به اون اوج روحی میرسه، یا شب 23. یکی از احتمالات دارم عرض میکنم به عنوان یک احتمال، نه بیشتر، یکی از احتمالات این که شب قدر تعیین نشده، گفتن یا شب 19 یا شب 21 یا شب 23، یکی از احتمالاتش اینه که به این خاطر که بسته به اینی که ولی کی تموم بکنه این دوره رو، اون فتح قلبی براش رخ بده، اون اوج روحی براش حاصل بشه که تمام ملائکه رو بتونه نازل بکنه. ملائکه اعم از ملائکه مقرب و اعظم و رئیس ملائکه روح، تنزل الملائکه و روح، که رئیس ملائکه حتی جبرئیل و اسرافیل و ملائکه مقرب هست. وقت وقتی که به اون اوج روحی رسید ولی خدا، ولی زمان، که در زمان ما وجود مقدس حجت ابن الحسن علیه السلام هستش، وقتی به اون اوج روحی رسید و ملائکه رو نازل کرد، اون وقت درهای ملک به سوی ملکوت باز میشه، گویی بین طبیعت و ماورای طبیعت دیگه کاملا ارتباط برقرار میشه و بعد به دیگران که اون شب بیدارن چیزی میرسه. یعنی شبقدر، تو یک کلمه خلاصه من عرض بکنم خدمتون، شبقدر محصول سلوک ولیه، شبقدر دستاورد مجاهدت ولیه. اون وقت ببینید که هرچی ما گیر میاریم از این بزرگواره، این بزرگوار شبقدر رو شبقدر کرد، این بزرگوار شبقدر درست کرد که تا به دیگران هم چیزی برسه و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، هر کی هرچی گیرش اومد از برکت شما بزرگوارها بود. رو این جهت عرض کردم میهمان ماه مبارک رمضان ولیه، میهمان اصلی خدا ولیست و دیگران به توفیل او و ریزخار این میهمان بزرگ سر این سفره هستن. خدا رو قسم میدیم به وجود مقدسش، همه ما رو مشمول لطف خودش و مؤدب به آداب این سفره‌ای که این بزرگ روش نشسته قرار بده. یه صلوات عنایت بفرما. من یه مقدمه رو خدمت شما عرض میکنم، مقدمه سعی میکنم خستتونم نکنم که به هر حال فتح بابی باشه برای بحث. از شبهای آینده دیگه بحث اصلی رو خدمتون عرض میکنم. یکی از عیبهایی که تو ماها هست، یکی از نقائصی که ماها داریم، بلکه بالاتر یکی از بیماریهای روحی که تو ماها هست، تو ماها که دارم عرض میکنم یعنی ماها اهل دین، این یه آسیب شناسی است در رابطه با متدینین. اونایی که تو وادی دین نیستن اصلا از بحث خارجن، ما کاری به اونا نداریم. متدینین، اونایی که اهل نماز و روزن، اونایی که اهل سینه زدن هستن، اونایی که اهل مستحبات و نماز شب هستن، اونایی که اهل جبهه و جنگ و تیر و ترکش جبهه بودن، من این تیپو دارم عرض میکنم، اونایی که اهل کشیدن و چشیدن شکنجه های زمان طاغوت بودن، ببینید این تیپ یه آسیبی متوجهشون، یه آفتی، یه عیبی، یه بیماری بلکه متوجهشون هست که متاسفانه این بیماری دردم نداره که آدم متوجه بشه و همین بیدرد بودنش خطرش رو بیشتر کرده. شما میدونید بیماری که درد داشته باشه خیلی خوبه، ولو درد به ظاهر نغمته اما در باطن نعمته، چون آدم متوجه میکنه میره دنبال درمانش. اینکه سرطان این همه وحشت آوره چون حداقل هنگام اوائل ورودش درد نداره، آدم متوجه نیست، اون موقعی متوجه میشه که اون سلولای سرطانی تکثیر شده و دیگه آدم به هر حال تو بعضی از انواعش کار از کار گذاشته، اون موقع دردش میاد که دیگه نمیتونه کاری بکنه. بیماری های بی درد خطرناکترین بیماری ها هست و این بیماری روحی که عرض میکنم تو بسیاری از ماها، همه رو نمیگم، تو بسیاری از ماها هست، از همین قبیل بیماری های بی درده، لذا خیلی خطرش زیاده. اگر ما تو همین یه جلسه با همین یه مقدار وقتی که داریم بتونیم این بیماری رو مطرح بکنیم و دردمون بیاد، همین ولو درمانش هم نتونیم بگیم که قاعدتا نمیتونیم تو این جلسه بگیم و جلسات بعد، همین هدف این جلسه رو تأمین کرده، به هدف رسیدیم. چون اگه درد بیاد، هر کجا دردی دوا آنجا رود، اگه درد بیاد دواش هم هست، هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا آهی شفا آنجا رود. و به قول حافظ، طبیب مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. اگه دردمون بیاد دوا هم میفرسته. خب حالا اون چیه؟ اون عیب، اون بیماری روحی که تو بسیاری از ماها متدینین هستش چی هست؟ اون بیماری روحی هستش که بسیاری از ماها اخلاقمون و تقدسمون و دینداریمون دنیا گریزانه است، نه دنیا ستیزانه. اینی که دارم عرض بکنم مال همه نیست، خوش به حال اونایی که این بیماری رو ندارن. نوع بسیاری از ماها اخلاق و تقدس و دینداریمون دنیا گریزانه است، یعنی تا وقتی از دنیا دوریم، تا وقتی دستمون نمیرسه، تقدس و اخلاق و دینداری برقرار هست. ولی اون موقعی که صحنه دنیا برای آدم جلوه میکنه، برای هر کسی هم یه جوره، برای همه به صورت ثروت نیست، برای یکی به صورت ثروته، برای یکی به صورت شهوته، برای یکی به صورت ریاسته، برای یکی به صورت فقر و محرومیته، به صورت مصیبته، برای هر کسی به یه شکل وقتی خودش رو این فتنه ها رو میکنه، وقت همون آدم مقدس، همون آدمی که به ظاهر خیلی پاک بود، ای چه بسا ممکنه اهل تیر و ترکش جبهه هم بود، ای چه بسا اهل شکنجه های زمان طاغوت هم بود، یه مرتبه مواجه که شد با اون صحنه، خدای نکرده تو زرد از آب در میاد. بسیاری اخلاقمون دنیا گریزانه است تا دوریم، ولی تا وقتی که اون موقع که بیفتیم تو محک امتحان، به قول ابو عبدالله علیه السلام، قلت دیانون. شما یه حوض رو در نظر بگیرید، این مثال خیلی مثال گویایی است، به خصوص برای شبای بعد که یه مقدار بحث سنگین تر بشه، این مثال خیلی کمک میکنه به مطلب رو گرفتن. یه حوضی رو در نظر بگیرید، یه استخری رو، توی منزلی که کسی اصلا این حوض رو باهاش کار نداره که عوض بکنه آبشو، این حوض هست، به مرور توی این آب گرد و خاک و کثافات و امثال اینها میریزه تهنشین میشه. یه لایه لجن اون زیر گرفته، اما کسی نیست لای رو بیش بکنه. به همین صورت ظاهر حوض شفاف و خیلی زلال وقتی آدم نگاه میکنه، ولی باطن حوض و کف حوض لجن. وقتی آدم این حوض نگاه میکنه، عجب حوض پاکیه، عجب حوض زلال و شفافی هستش. اما این حوض کی خودشو نشون میده؟ اون باطن و واقع خودش رو، اون موقع که پا بخوره، اون موقع که یه پایی بخوره، اون موقع معلوم میشه که عجب همین حوض به ظاهر پاک و قشنگ چه لجنی از آب در اومد. همچو گور کافران بیرون حلل، گور قبرستان کفار رو گاهی موقع دیدید، حالا تو فیلم ها ممکن آدم دیده باشه، سنگ مرمر و خیلی مرتب و دسته گل، و همچه گور کافران بیرون حلل، اندرون اون باطنش چه خبره؟ اندرون قهر خدا از زوجل، در برون تنه زند بر بایزید، از درونش ننگ میدارد یزید. بیرون یه جور، درون یه جور. این حالت نفاق پنهان، این حالت تقدس ظاهری و سوری، این متاسفانه مرضی است که حالا عرض خواهم کرد تو شب بعد نمونه هاش رو خدمتتون وقتی گفتم، اون وقت میبینید که چقدر این بیماری به ما نزدیکه، چقدر این بیماری به ما نزدیک هستش. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از بزرگان علمای اصفهان بودن که خدا رحمت کنه، مرحوم شهید مطهری خیلی ازشون استفاده کرده بود، حاج آقا رحیم ارباب، که قبر ایشون الان تو تخت فولاد اصفهان محل حاجته، از شاگردان مرحوم جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی، عرفای بزرگ اصفهان بودن. حاج آقا رحیم ارباب میگه من یه مرتبه پشت مدرسه چهارباغ داشتم از یه کوچه‌ای با استادم آخوند کاشی با همدیگه رد می‌شدیم، یه کوچه تنگی بود، داشتیم با همدیگه عبور می‌کردیم، از روبرو یه چند تا الاغ داشتن میومدن، کثافات چاه خونه ای رو تخلیه کرده بودن، دو تا دلو دو طرف این الاغ ها بود، ماشین مثلا تو این کوچه نمی رفت، اینجوری قازورات و کثافات رو ریخته بودن تو این دلوا رو الاغ ها، اینا می اومدن بیرون که برن مثلا جایی بیرون شهر تخلیه بکنن. میگه ما وقتی که اینجا ایستاده بودیم، دیدیم این الاغ ها دارن میان، به ما که نزدیک شدن دیدیم خیلی بوی بدی میده، خیلی بوی گند و متعفنی میده. میگه من بینی خودم رو گرفتم. حاج آقا رحیم، استاد من آخوند کاشی، استاد که استاد باشه میدونه کجاها اون تلنگر رو خودشو بزنه، میگه استاد من ایستاده بود، وقتی این الاغا اومدن رد شدن یه لبخندی زد، گفت آقا رحیم ما خودمون از اینا بدبوتریم، ما مطمئن مال ما هنو گندش در نیومده. مال ما هنوز گندش در نیامده. گاهی موقع اینجوری هستش. وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام در دعای عرفه عرض میکنه که ولولا سترک علی لکنت من المفزوهین، خدایا اگر ستاریتت بر من نبود من افتضاح میشدم. ولولا سترک علی لکنت من المفزوهین، این تعبیر از ابا عبدالله علیه السلام هستش. باز خود امام حسین علیه السلام در دعا، در همین دعای عرفه عرض میکنه که ولو تلعو یا مولای علامت تلعت علیه ازن ما انذرونی ولرفزونی ولغتعونی، خدایا اگر اون چی که تو از من میدونی دیگران میدونستن با من قطع رابطه میکردن، اما پروردگار عالم به ستاریتش برای اینکه تربیتمون بکنه به رومون نمیاره. گاهی موقع اینجوریه دیگه، گاهی موقع کسی اشتباه میکنه برای اینکه تربیت بشه، تربیت الهی اینجوریه، برای اینکه تربیت بشه به روش نمیارن تا خودش خجالت بکشه دست برداره، چون اگه به روش آورده بشه ای چه بسا ممکنه حتاکتر بشه، جسورتر بشه، ولی به روش نمیاره. ولولا ستر که علی لکنت من المفزوهین، بعضی از عرفا میگن اگر خدا پرده ها رو بلند کنه تو این دنیا، گاهی موقع ممکنه نتونیم پیش هم دیگه بشینیم، نتونیم پیش هم دیگه بشینیم. تو قوم خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله سید محمد تقی خانساری که نماز باران معروفی رو تو قم خوندن و حضرت امام و آیت الله عراقی و بسیاری دیگه از بزرگان ما مقید بودن نماز ایشون رو تو مرسه فیضیه پشت سر ایشون بیستن، این بزرگوار نقل میکنن تو مدرسه فیضیه قم که ایستاده بود نماز میخون، جماعت بسیار بزرگی از اهل علم و دیگران همه ایستاده بودن بزرگان، یه مرتبه توی صفای عقب دیدن یه کسی داره کنار دستیشو مشت میزنه، برو بیرون، برو بیرون، اینجا چی کار میکنی، برو بیرون. گفتن چرا اینجوری میکنی پیرمرد، این کناریشو مشت میزن، برو بیرون، چرا اینجوری میکنی؟ گفت این برای چی اومده تو نماز؟ یه صحنه کنار رفته بود پرده از جلو چشمش، اینم حواسش نبود که این داره میبینه، فقط داشت مشت میزد که این چرا این ریختیه، این چرا اومده تو، داشت بیرونش میکن. سر و صدا شد و یه مقدار بهش گفتن چرا اینجوری میکنی. خبر رسید به آقای خونساری که جلو بودن، فهمیدن چی این سر و صداها برای چیه. گفتن که آقا یه همچی کسی هستش داره اینجوری مشت میزنه کنار دستش، فهمید برش دارید بیاریدش. آوردنش پیش ایشون، فهمید که یه چیزی بهت نشون دادن، سر و صدا نکن. یکی دو روز برداشت برد خونهشون، یه مقداری بود باهاش گفت، به هر حال یه چیزایی رو بهش گفت که این مقدار بتونه دندون سر جگر نگه داره و تحمل بکنه. ولولا سترک علی لکنت من المفزوهین، اگه تو دنیا همین چنین نباشه تو آخرت چی؟ کف حوض وجودمون چجوریه؟ کف حوض وجودمون چجوری هست؟ اگه پا بخوره چی میاد بالا؟ عرض کردم شما هم دیدید، ما هم دیدیم، کسی که و کسانی که گاهی موقع ممکنه سابقه های قشنگی هم داشتن، سابقه های پاکی و زلال بودن داشتن، سابقه زلال، بدیش اینه این حوض وجود آدم که زلال میشه گاهی موقع خودش هم متوجه نمیشه، یعنی خودش هم گول خودش رو میخوره، گول ظاهر خودش رو میخوره. الحمدلله من که نمازمو میرم، نماز اول وقت، یعنی یه زندگی عادی وقتی هست به مرور که عمرمون میگذره کثافات تهنشین میشه تو حوض وجودمون، تهنشین میشه. اگه لایروبیش نکنی اینا تو زوایای روح پنهان میشه، در کمینه. زندگی عادی پاک نمیخوره نفس، زندگی عادی باعث نمیشه که پا بخوره بیاد بالا، آدم بفهمه ته حوضش چه خبره، زلال خودشو میبینه، گول خودشو میخوره. این که عرض کردم این بیماری بی درده خود آدم متوجه نمیشه. الحمدلله روز که میایم نماز اول وقتمونو، شبم گریه که میکنیم، البته خدا نکرده نمیام اینو که ناامید بشیم، ولی میگم آدم یه مقدار بیشتر توجه بکنه. ایام ذکر مصیبت هم که سر جاش، روزمون هم که میگیریم، شبم که بلند میشیم نماز شبم میخونیم دیگه، خدا رو شکر دیگه، یا آب زلالی داریم. اما این آب زلال باید دقیق تر خودش رو لایروبی بکنه، شاید این زلالی اون موقعی که پا بخوره دیگه نمونه. عرض کردم ما هم دیدیم، شما هم دیدید، فردا شب نمونه هاشو عرض میکنم، کسان بسیار پاک، نمونه پاکی ظاهری، ولی یک مرتبه معلوم شد که عجب لجنی بود همین فرشته نما، عجب دیوی بود. بذارید چون جلسه امشب رو خدمتتون عرض کردم خیلی سبک برقرار میکنیم، اصل بحث برای از فردا شب به بعد، من یه چیزی فقط به عنوان ختم جلسه و یه ذکر مصیبت تمام بکنم. اولیاء خدا، اونایی که بنده خدا هستن، کسانی هستن که نمیگذارن اون روز واقعه که برسه اون روز محک بخورن و خدای نکرده لجن بیاد بیرون و افتضاح بشن، هم از امروز به فکرشن. یعنی هنوز که زندگی عادی دارن میکنن، الان دقت میکنن کف حوض وجودشون و در زوایای روحشون کثافت داره یا نداره. اگه دقت کنیم خودمون میتونیم بفهمیم حسود هستیم یا نه، دقت کنیم میتونیم بفهمیم که کینه‌ای هستیم یا نه. اگه دقت آدم بکنه اینا رو میتونه بفهمه. اولیاء خدا اونایی هستن که نمیگذارن اون موقعی که پا بخوره لجن بیاد بیرون افتضاح بشن، قبلش لایروبی میکنن. قبلش حافظ ادعا میکنه که من لایروبی خودمو کردم، میگه در وجود من اتر هست شکی تجربه کن. حافظ به تعبیر ملا صدرا تو اسفار، ناظم الاولیا، شاعر اولیا، ناظم الاولیا. و انشالله شبهای بعد خدمتتون عرض میکنم همین حافظی که به قول مرحوم آیت الله آقای قاضی از کملی نارفا بود و دیوان حافظ یک دوره شرح سیر و سلوک برای اون که اهلش باشه بفهمه، اینو شبهای بعد تو لابلای صحبت عرض میکنم منظورم چی از این حرف. حافظ ادعا میکنه من لایروبی کردم حوض وجودم و کف حوضم لجن دیگه نداره، میگه در وجود من اتر هست شکی تجربه کن، بیا منو محک بزن که عیار زر خالص نشناسد چون محک. زرگرا وقتی میخوان عیار طلا رو تشخیص بدن، اون درصد خلوص طلا که چجوری هست، محک میزنن. 17 عیار، 18 عیار، 24 عیار، هرچی عیار طلا بالا باشه درصد خلوصش بیشتره دیگه. حافظ میگه اگه تو خلوص من شک داری بیا منو امتحانم بکن، بیا پا بزن به این حوض وجود ببین چی میاد بالا. در خلوص من اتر هست شکی تجربه کن که عیار زر خالص نشناسد چون محک، بیا منو محک بزن. خیلی ادعای بزرگی ها، خیلی ادعای بزرگی که کسی بگه بیاد محک بزنید، و این ادعا برازنده اوست. این طلبتون برای شبهای بعد. خب شما همتون بحرالعلوم رو شنیدید اسمشو، علامه بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم، کسی که رفیق است ولیعصر علیه السلام بوده و در بین علمای شیعه مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند که من 3 نفر از علمای شیعه رو تا زمانهای نزدیک خودمون برجسته ترین میدونم که نظیرشون بسیار کم بوده، یکی علامه بحرالعلوم، یکی سید ابن طاووس و یکی ابن فهد حلی که اسمش کمتر برده میشه. این 3 تا قدرشون ناشناس مونده. علامه بحرالعلوم کسی بود که در زمان حیاتش در بین خواص به هر حال شناخته شده بود به رفاقت با حضرت ولیعصر علیه السلام. خیلی ها رو ما شنیدیم خدمت آقا رسیدن، اما بعد از مرگشون، یعنی بعد از مرگشون مشخص شد. همین آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یکی از قدیمی ترین شاگردانشون میفرمود که کر بشه گوشم اگر کلمه کم و زیاد بکنم جز اون چیزی که از خود آقای بهاءالدینی شنیدم براتون نقل بکنم. ایشون میفرمودن که آقای بهاءالدینی یه مرتبه به من میگفت، میگفت که فلانی این در خونه رو میبینی، در اتاق خودشون؟ گفتم بله. گفت آقا ولیعصر علیه السلام چند روز پیش از همین در وارد شدن تو منزل و حضرت ولیعصر ابتدا به سلام کردن به من، امام زمان ابتدا به من سلام کرد. الله اکبر. گاهی موقع هم ماها یه جاهایی شک میکنیم من اول سلام بکنم یا او اول سلام بکنم، ولی عصر اول سلام کرد. که آقای بهاءالدینی میفرمایید که من حدود 80 سال عمر از خدا گرفتم یه همچین سلام با لطافت و مهربونی تا حالا نشنیدم و چنان حالت وله و هیمان به من دست داده بود که اصلا یادم نیست جواب سلام حضرت رو دادم یا نه. یعنی چنان بهت زده بودم و چنان شیرینی این سخن منو جذب کرده بود این سلام، یادم نیست جواب سلام حضرت داره. من آقا تشریف آوردن یه چند دقیقه نشستن و بعد تشریف بردن. خب این از آقای بهاءالدینی زمان ما، اون ناقلش هم الان زنده است و قسم جلاله میخورد که من این اون چیزی که شنیدم از خدای بهاءالدینی براتون نقل کردم، ایشون میگفت. ولی بعد از مرگش پخش شد، اما بحرالعلوم در زمان حیاتش بعضی از خواص و حواریینی که اهلش بودن میدونست. ایشون تو نجف بود، یه موقع یه کتاب دادن دستش، گفتن آقا این کتاب رو بخونید ببینید چجوریه. یه چند تا ورق زد این کتاب رو، به به عجب کتاب خوبی، خدا خیر بده نویسندش، اون تازه نوشته شده. کتاب چی بود؟ جامع السعادات که ملا مهدی نراقی، پدر ملا احمد نراقی که معراج السعاده رو نوشته که فارسی هم هست، جامع السعادات رو ملا مهدی نراقی نوشته بود. اون زمان ایشون هنوز زنده بود تو ایران، کتاب تازه در اومده بود، یه نسخهش رسید دست بحرالعلوم، گفتن آقا شما ببینید چه جوریه. ایشون میگفت خدا خیر بده نویسنده شو، این کتاب جاش تو کتب شیعه کم بود، چقدر خوب مشکلات اخلاقی رو بررسی کرده، راه حلش رو گفته. هی دعا میکرد و باریکلا میگفت، به به میگفت. یه چند ورق که زد اون خون گذاشت رو هم دیگه، و خدا خیرش بده نویسنده نراقی رو. تموم شد. یه چند روز گذشت، یه چند مدت گذشت، اتفاقا نراقی ملا مهدی از ایران برای زیارت عتباد وارد نجف و کربلا شد، وارد شد. خب طبیعتا یه عالم بزرگ این چنینی مثل نراقی وقتی وارد شد، دیگران برای دیدنش میان، می اومدن برای دیدنش، خونه شلوغ بود. به بحرالعلوم اومدن خبر دادن که آقا نراقی اومده. ایشون فرمود که خب بیاد. نراقی هم که اونقدر تعریفشو میکردی، خب باش. نرفت. بحرالعلوم به دیدن نراقی نرفت. علما و دیگران اومدن به دیدن نراقی. خب هر دیدی یه بازدیدی داره دیگه، بعد از اینکه دیدنا تموم شد بازدیدا پس داد. ایشون وقتی که تمام شد به دوروبریاش گفتش که ما خونه همه رفتیم، خونه بحرالعلوم سید بحرالعلوم نرفتیم، حیفه، بریم خونه ایشون. گفت آقا ایشون نیومده، ایشون برای دیدن شما نیومده بود. نراقی گفتش که بحرالعلوم نیاد، او آقاست، ما میریم به دیدنش، او آقاست، ما میریم. این پیرمرد را افتاد رفت. این دو بزرگوار اسم همدیگه رو شنیدن اما چهره به چهره همدیگه رو ندیده بودن. وقتی نراقی با یه جمعی وارد مجلس بحرالعلوم شد، بحرالعلوم نشسته بود با یه تعدادی صحبت میکرد. سلام علیکم و سلام و رحمت الله. رفت یه گوشه گرفت نشست، صدر مجلس و بالای مجلس به زور بشینه و اینا نه، یه گوشه که جا بود رفت گرفت نشست. اومدن زیر گوش بحرالعلوم، یه احوالپرسی مختصری هم با هم دیگه کردن از دور. اومدن زیر گوش بحرالعلوم گفتن که آقا نراقی، آقا خب باشه، همونی که اونقدر کتابشو تعریف میکردی، خب باشه. هیچ عکس العمل خاصی نشون نداد. دوروبری های مقدار تعجب کردن، ایشون که اونقدر به به و باریکلا میگو حالا چرا اینجوری. به هر حال تموم شد جلسه و به صورت عادی خداحافظی کرد و او رفت. یه چند روز نراقی تو نجف بود، زیارتاشو کرد و اطرافیان گفتش که حیف ما تو نجف هستیم، یه بار دیگه نریم خدمت بحرالعلوم. با اینکه اون نیومده بود هنوزا، یه بار دیگه نریم خدمت بحرالعلوم. گفت آقا شما که رفتید اونجوری شد. گو اب نداره، بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش. بلند شد رفت به دیدن بحر... این دفعه دیگه چهره به چهره هم دیگه رو دیده بودن، میشناختن. وقتی وارد شد و سلام کرد، از دفعه قبل سردتر بهش جواب داد، یعنی فقط یه جواب سلام واجبه شد. رفت یه گوشه گرفت نشست، طوری که دوروبریا یواش یواش بوی اهانت میشنیدن. اینجور برخورد کردن کم کم بوی اهانت میشنیدن، چرا اینجوری برخورد میکنه. هیچ، مجلس یخ گذشت. بدونی که با هم دیگه صحبت خاصی بکنن، خداویزی کرد نراقی و اومد بیرون. روز آخری بود که نراقی تو نجف و تو عتباد میخواست بمونه و برگرده. آخرین روز زیارتاشو کرد، مثل ماها که مثلا مشهد میریم زیارتامونو میکنیم، اون آخر زیارت ودا انجام داد. به دوروبریاش گفتش که روز آخره، حیف نیست یه بار دیگه بحرالعلوم رو نبینی، اون چهره رو آدم ببینی یاد خدا میفته، یه بار دیگه بریم خونه بحرالعلوم. اونا گفتن که آقا شما دو بار رفتید اونجوری باهاتون برخورد کردن. فرمود بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش. ببینی یه موقع هستش که این تواضع رو مثل منی انجام میدم که چیزی تو چنته ندارم، خب این خیلی هنری نیست. یه موقع نراقی با اون عظمت رو خدا محک بخواد بزنه، اون وقت اون تواضع از نراقی بسیار هنره. بعد از دو مرتبه اونجوری برخورد کردن باهاش تو جمع، بسیار هنر هستش که بگه بحرالعلوم آغاز، ما میریم به دیدنش. رفت، این تعبیر جسارت‌آمیز از منه، رفتن به بحرالعلوم، گفتن نراقی داره میاد، نراقی پر روه داره میاد، همون که دو مرتبه اونجوری باهاش برخورد کردی. بحرالعلوم این تالی معصومین، این رفیق ولیعصر علیه السلام، پای برهنه بدون اینکه لباس کام عبا بپوشه، پای برهنه دوید به سمت سر کوچه، به استقبال اومد. نراقی که اومد بغلش کرد، بوسیدش او رو و با هم گریه کردن. دستشو گرفت آورد تو منزل، بالای مجلس نراقی رو نشون، خود بحرالعلوم دو زانو نشست جلوی نراقی، گفت آقا یعنی تو، گفت آقا یعنی تو، من میخواستم تو رو امتحانت کنم، میخواستم تو رو امتحان کنم، تو که اون کتاب اخلاق به اون قشنگی رو نوشتی، خودت عمل کردی یا نه؟ تو که اخلاق تو اون کتاب نوشتی که مؤمن نباید نسبت به برادر مؤمنش سوء ظن داشته باشه، خودت هم اینجوریه؟ تو که تو اون کتاب نوشتی مؤمن باید عفو داشته باشه نسبت به برادر مؤمنش، خودت هم عفو داری میگذری یا کینه به دل میگیری؟ من خواستم به تعبیری که من عرض کردم حوض وجود تو یه مقدار پا بزنم، ببینم لجن داری یا نداری. دیدم خیلی قشنگ، دیدم صافی و پاکی اومد بالا، آقا یعنی تو، یه مقدار صحبت کن ما استفاده کنیم. نراقی یه مقدار صحبت کرد، بحرالعلوم هم دو زانو نشست، دیگران هم نشستن استفاده کردن، بعد تا سر کوچه بدرقش کرد، خداحافظ، خواستم تکونت بدم ببینم چی داری. در وجود منت ار هست شکی تجربه کن. اینا بنده خوب خدا هستن که قبل از اینکه حوض وجودشون پا بخوره لایروبی کردن خودشون. خوش به حال این. مثل امروز، روز 10 ساله است امیر علیه السلام، پشت سرش یه زن، این ستا اومدن تو مسجد الحرام، پیغمبر اکرم جلو ایستاد نماز و اون دو پشت سرش. اون زمانی که تو این عالم احدی سر به سجده نمیگذاشت جلو پروردگار عالم، این ستا نماز میخوندن، یکیش خدیجه کبرا بود. وقتی که پیغمبر اکرم تبلیغ میکرد تو بین مردم، کتک میزدن حضرت رو، سنگ بهش پرتاب میکردن، گاهی موقع زباله میریختن و جسارت میکردن به حضرت، گاهی موقع دندونش رو میشکستن، اینجوری اذیتش میکردن. گاهی پیغمبر خونین پناه میبرد به کوههای اطراف مکه، یه سنگی، صخره، چیزی که سایه انداخته، میرفت زیر اون سایه که یه چند لحظه استراحت بکنه، ولی نفرین نمیکرد به قومش. پیغمبر دلسوز میگفت اللهم مهد قومی فانهم لا یعلمون، خدا اینا نمیدونن، خدا خودت هدایتشون کن. به محض اینکه خبر به خدیجه کبرا میرسید که رفت تو کوها، یه مختصر وسایل و غذای چیزی برمیداشت، میدوید به سمت کوها، جایی که پیغمبر رو پیدا میکرد زیر یه صخره سایه چیزی گرفته و مداوا میکرد، پرستاری میکرد از حضرت. شعب ابی طالب که 3 سال سختترین زمان و دوره محاصره اقتصادی مسلمان ها بود، خدیجه کبرا هم توش بود، زمانی که گاهی موقع یک روز رو چند نفر با یه خرما سر می کردن، خدیجه کبرا هم تو اون سختی بود، ولی یک مرتبه آخ نگفت، یک مرتبه نگفت عجب من چه ثروتی داشتم الان به چه فلاکتی افتادم، یک لحظه یک ذره منت نگذاشت. بعد از اینکه 3 سال تمام شد از شعب اومدن بیرون، پیغمبر اکرم آثار مرگ رو در چهره